کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
روز شما بخیر آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بریم سراغ یکی دیگه از مطالب باقی مانده جلد دوم شبه خاطرات. حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک رشتی، اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک رشتی از خانواده های روحانی معروف رشت، تحصیل علوم دینی تا مرحله اجتهاد، ورود به عالم سیاست، نزدیکی با مأموران روسیه در شهر رشت، از نزدیکان و محارم سردار سپه در اوایل کار او، نماینده دوره های پنجم و ششم و هفتم و دوازدهم مجلس از گیلان، سوء ظن رضا شاه نسبت به او و سلب مسئولیت در اردیبهشت 1319، تبعید و زندانی شدن تا شهریور 20، نماینده مجلس و سناتور در دوره سلطنت محمد رضا شاه و سرانجام مغضوب و مطرود شدن در زمان او. رجال بی خطر، کم خطر و چند نقطه. بلا فاصله بعد از 28 مرداد 1332 خط قرمزی در میان دو گروه از رجال سیاسی کشور کشیده شد. این خط با توجه به نقش آنها در جریان کودتا و موقع مقام و ارتباطاتشان با دولت آنها را از هم جدا می کرد. روزنامه‌های انتقادی خیلی زود دانستند چه کسانی را می‌توانند با نیش قلم بیازارند بیان که از واکنش آنها هراسی داشته باشند و کدام گروه مسئولیت دارند و درباره آنها نمی‌توان سخن بجا یا نابجا گفت. از جمله رجالی که مطبوعات از آنها انتقاد می‌کردند و ما هم در مجله سپید و سیاه از او انتقاد می‌کردیم یا مورد طعن و تمسخر قرار می دادیم، حاج آقا رضا رفیع قائم المقام الملک نماینده دوره های پنجم و ششم و هفتم و دوازدهم مجلس در زمان رضا شاه، نماینده دوره های چهاردهم و پانزدهم و هفدهم در فاصله سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1132 و نماینده دوره های دوم و سوم مجلس سنا در زمان سلطنت محمد رضا شاه بعد از 28 مرداد 32 بود. قائم مقام الملک که رفیع محرم و مونس رضاخان از دوران سردار سپهی تا اواخر سلطنت او یعنی سال 1319 بود. او در سفر و حضر حتی در لشکرکشی های سالهای اول بعد از کودتای 1299 همواره همدم و همسفر و همنشین و همصحبت رضا شاه بود. بعد از شهریور 1320 ندیم و همدل محمد رضا شاه شد. به این ترتیب می توان گفت بیش از 30 سال محرم آن پدر و پسر بود. با این سابقه قائم مقام الملک در نظر ما یک درباری تمام عیار بود با تمام خصوصیت هایی که از درباریان در ذهن داشتیم. شناخت من درباره رفیع همین اطلاعات مختصر بود و همچنین تبلیغات مطبوعات بعد از شهریور 1320، به ویژه نشریات حزب توده ایران که حاج آقا رفیع هم مانند بسیاری از سیاست پیشگان دوران 20 ساله در لیست سیاه آن مطبوعات و آن حزب قرار داشت. با مطالعه مقالات آن نشریات رفیع در دربار ایران نقش راسپوتین را بدون تهمت زنبارگیش در میان اطرافیان نیکولای دوم آخرین تزار روسیه ایفا می کرد و ما جوانان آن دوران با حیرت به این نتیجه می رسیدیم که چگونه ممکن است فرد خوبی وابسته به دربار باشد. درست این نوشته مونتسکیو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی در کتاب نامه‌های ایرانی، وقتی که قهرمان کتاب با دیدن یک ایرانی در پاریس حیرت زده گفت چگونه میتوان یک ایرانی بود. داوری ما هم در آن سالها درباره حاج آقا رضا رفیع این بود، چگونه یک آدم خوب میتواند درباری باشد. روزنامه‌نگار وقتی بخواهد انتقاد کند، نیش بزند، میداند چه کار کند. حتی اگر کسی چون محرم علی خان کار کشته و کهنه کار مأمور سانسور باشد. مجله سپید و سیاه در سالهای بعد از 28 مرداد 32 یک مجله انتقادی بود و صفحاتی از آن به انتقادهای آمیخته با طنز از اوضاع و رجال اختصاص داشت. با لحنی آمیخته به نیش و نوش از رجال مملکت، نه از همه کس، از کم آزارهایشان و از حوادث روز، نه از همه چیز، از کم اهمیتهایشان انتقاد می کرد. و حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک رشدی، سناتور انتصابی تهران، یکی از این افراد بود که با آن اندام نحیف، صورت سگوش استخوانی و ریش کمپشت و تنک به صورت یکی از سوژه های دائمی صفحات شوخی با رجال سپید و سیاه در آمده بود. تا یک جوک یا به اصطلاح آن روزگار انکدوت دواج پیدا می کرد، هنوز تازگی خود را از دست نداده بود که ما قائم مقام الملک را قهرمان آن قرار می دادیم. این کار خوب یا بد هرچه بود، یک نوع عقده‌گشایی روزنامه های دربند زمان بود. شرح زندگانی قائم مقام الملک. حاج آقا رضا رفیع، معروف به قائم مقام الملک، از خانواده های روحانی سرشناس رشت بود. او پسر حاج محمد مهدی گیلانی، ملقب به بحرالعلوم، شریعت مدار رشتی بود. به همین سبب در آغاز به رضا شریعت زاده شهرت داشت. تاریخ تولد رضا سال 1267 خورشیدی بود. در آغاز به راه پدر رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا درجه اجتهاد در این رشته پیش رفت. در آن سالها رشت در تصرف روسهای تزاری بود. رضا استعداد زیادی در آموختن زبان داشت. او علاوه بر رشتی که زبان مادریش بود، فارسی که زبان وطنش بود و عربی که زبان تحصیلیش بود، روسی را هم که زبان اشغالگران سرزمینش بود فرا گرفت. به خاطر زباندانی، واسطه بین مقامات روسیه تزاری از یک سو و مالکان و رؤسای ادارات و تجار گیلان از سوی دیگر شد، به طوری که پس از مدتی روس‌ها او را به عنوان وابسته اقتصادی افتخاری سفارت دولت بهیه روسیه تزاری انتخاب کردند. همین وضع سبب شد که حاج رضا رفیع به سیاست علاقمند شد، کسوت روحانی را از تن بدر کرد تا لباس سیاست بپوشد. با آنکه بعد از انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 لقبی را که روسهای تزاری به او داده بودند، روسهای شوروی از وی گرفتند، معهازا چون با فوت و فن سیاست آشنایی پیدا کرده بود، بعد از کودتای سوم هوت اسفند 1299 خود را به رضاخان سردار سپه نزدیک کرد. او چون مردی با سواد، خوش بیان و خوش محضر بود و قصه ها، خاطره ها، روایت‌های مذهبی و ملی، شعر و نثر فراوان در چنته داشت، ضمناً به خاطر داشتن ثروت خانوادگی بی‌نیاز و دارای مناعت تعبد، خیلی زود در حلقه نزدیکان سردار سپه راه پیدا کرد، به طوری که رضاخان از زمانی که وزیر جنگ و فرمانده کل قوا شد تا بعدها که به سلطنت رسید، هر زمان قصد می کرد به سفر برود، اهم از این که این سفر برای گردش، برای سرکشی به قشون یا ارتش در ایالات یا برای جنگ های داخلی بود و یا علت دیگری داشت، همراه با نزدیکترین امیران ارتش و سران کشوری قائم مقام الملک را هم با خود می برد. رضا خان در ایام فراغت از وی می خواست برایش قصه ها و روایت ها و خاطره های از دوران معاصر و تاریخ گذشته تعریف کند. رفی که به تدریج با روحیه رضا خان میرپنج آشنا شده بود، کارش را فقط به سرگرم کردن او محدود نمی کرد. در مواردی که سردار سپه دچار مشکلات می شد، حتی در مواردی مانند محاصره میان سواران چندین هزار نفری سمیتخو در شهر سلماس آذربایجان که خطر مرگ حتمی سردار سپه خطر مرگ حتمی سردار سپه و اطرافیانش را تهدید می کرد، با گفتن داستانهای از اینجا و آنجا و از زندگانی مردان بزرگ و مشکلاتشان یا قصه هایی از کتاب فرج بعد از شدت، او را به زندگی امیدوار می ساخت. با این راه و روش رفی چنان دل سردار سپه را به دست آورده بود که وقتی امیران نظامی درجه اول سپاه دچار مشکل و محظور می شدند، به قائم المقام الملک پناه می بردند و او را واسطه کار خود قرار می دادند. از سوی دیگر رضاخان آنقدر به این روحانی سیاست مدار شده علاقمند شده بود که به عنوان نشان دادن علاقه و نزدیکیش با او، اغلب با رفی در حضور جمع به زبان گیلکی صحبت می کرد یا سر به سرش می گذاشت. قائم مقام الملک بعد از رواج کلاه پهلوی و لباس متحد و شکل در این تغییر پیش قدم شد و حتی زودتر از دیگران کلاه شاپو بر سر گذاشت و کراوات زد. او به دستور رضاخان در دوره های 5، 6، 7 و 12 از گیلان روانه مجلس شورای ملی شد، ولی تقرب او به رضا شاه تا پایان سلطنت پهلوی اول دوام نیافت. سرانجام نوبت او هم فرا رسید که مغضوب واقع شود. در نتیجه در سال 1319، زمانی که به عنوان نماینده دوره 12 روانه مجلس شده بود، در 22 اردیبهشت 1319 به دستور رضا شاه که در اثر گزارش‌هایی نسبت به او مشکوک شده بود، از او سلب مصونیت شد. چند ماهی به زندان افتاد، چند ماهی هم تبعید شد تا شهریور 1320 پیش آمد و او همچون دیگر زندانیان سیاسی از زندان رهایی یافت و بعد هم از اتهاماتی که بر او وارد شده بود تبرئه گردید تا بتواند در دوره 14 به نمایندگی مجلس انتخاب شود. محمد رضا شاه که از زمان کودکی قائم المقام الملک که رفیع را در کنار پدر دیده بود و از سخنان شیرین و لطیفه های کودک پسند او لذت می برد، بعد از شهریور 20 در صدد جبران بی‌عدالتی پدر نسبت به او برآمد. او را از نزدیکان خود قرار داد و تا چندین سال رفیع همواره در سفر و حضر مونس شاه بود، تا آنکه در جریاناتی که منجر به اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شد، در اثر انتقادهایی که قائم مقام الملک از بعضی از تصمیم‌های شاه می‌کرد، از دربار رانده شد. به مجلس سنا هم راهش ندادند. قائم مقام الملک رفیع و چای سنخت نشان. چند سال از 28 مرداد 1132 می‌گذشت. همه چیز می رفت تا در قالب و چارچوب تازه جا بگیرد. یکی از این تحولات عرضه چای به روش جدید بود. چای موضوع مهمی نیست که در میان آن همه مسائل سیاسی و تغییرات و تحولات کشوری آن را انتخاب کنم، اما این کار دلیل دارد. تا قبل از آن چایهای خارجی را در قوطی‌های مخصوص چند کیلویی وارد می‌کردند. خریداران دارا جعبه‌های بزرگ چای می‌خریدند. مردم ندار چای را از بقالی‌ها به صورت خرده فروشی و با وزن سیر خریداری می‌کردند. هر سیر 75 گرم است. در آن زمان که هنوز سوپرمارکت در کشور ما رواج پیدا نکرده بود، کار فروش چای به وسیله بقال‌ها انجام می‌گرفت. آن هم با وسایل ابتدایی. چای را با گیروانکه در ترازو می‌ریختند، بعد به داخل کاغذهای روزنامه کهنه و کثیف که به صورت قیف در می‌آوردند سرازیر می‌کردند. ته قیف کاغذی را پیچ می‌دادند، دهانه گشاد کاغذ را تا می‌کردند، به خریدار می‌دادند. ابتدایی، غیر بهداشتی و کثیف. یک روز نمی‌دانم کدام چای فروش عمده به نام گرجی یا جهان یا دریانی به فکرش رسید تحولی در این کار ایجاد کند. برای نخستین بار سفارش قوطی‌های مقوایی کوچکی داد که حدود 100 تا 150 گرم چای در آن جای می‌گرفت. شش طرف قوطی‌های چای را داد، با طرح‌های سنتی زینت کردند. تصویری متناسب با اسمی که برایش انتخاب کرده بود هم داد وسطش کشیدند و رویش زرورق چسباندند. برای جلب مشتری بیشتر در هر 100 یا 1000 قوطی چای یک سکه طلا هم قرار داد و به طور گسترده درباره آن تبلیغ کرد، آنچنان که فقط تبلیغات بلیط‌های بخت‌آزمایی سال‌های بعد از آن فراتر می‌رفت. استقبال بی‌سابقه از این ابتکار سبب شد در مدتی اندک میلیونرهایی در میان صنف چای فروشان پیدا شدند و همین باعث شد که تهران پر شد از قوطی‌های چای با نام‌های چای گلستان، چای شهرزاد، چای ترازونشان، چای یک ترازونشان، چای دو ترازونشان، چای فانوس نشان، چای یک فانوس نشان، چای دو فانوس نشان، چای کره نشان، چای دو کره نشان، چای دختر نشان، چای عقاب نشان، چای شیر نشان و حافظه من بیش از این یاری نمی کند، وگرنه به راحتی می توان نام حدود 100 نوع از این چای ها را با پسوند نشان در اینجا نوشت. در اوج رونق بازار این چایها و آگهی‌های گوناگون در مطبوعات، رادیوها، تلویزیونها، خیابانها و جاده‌های خارج شهر، هنوز آگهی روی تنه روزنامه‌ها که ادعا می‌شد باعث تصادف می‌شود رواج پیدا نکرده بود. یک روز کاریکاتوریست با ذوق مجله یک طرح جالب کشید که در مجله چاپ کنم. طرح عبارت بود از فوتومونتاژی بسیار ظریف و زیبا از یک قوطی چای با جزئیاتی از نقوش اسلیمی در چند گوشه قوطی و در وسط آن عکسی از چهره مثلثی شکل حاج آقا رضا رفیع با محاسن سه گوش و در زیر آن با حروف درشت نوشته شده بود چای بزنشان. شوخی مطبوعات با رجال معروف کاری عادی است. در کشورهای دموکراسی مطبوعات با همه از شاه، ملکه و رئیس جمهور گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار شوخی می کنند. اما در دیکتاتوری ها این کار فقط با مخالفان دولت یا رجال بی آزار رواج دارد. در ایران قائم مقام الملک رفیع از گروه اخیر بود. کمی به تر خیره شدم. به ذوق کاریکاتوریست آفرین گفتم، اما دچار تردید بودم چاپ بکنم یا نکنم. شوخی کمی تند بود، آن هم با رجلی سال خورده. ترانجام لبخندی که از دیدن این کاریکاتور بر لبان خواننده های مجله نقش می‌بست مرا وسوسه کرد. تر را تایید کردم و همکاران نشان دادم، آنها هم پسندیدند. گفتم در صفحه 3 مجله در قسمت اخبار مجله چاپ شود و چاپ شد. اگرچه دیگر خیلی دیر شده، تقریبا حدود 40 سال، ولی اعتراف می کنم از اینکه مردی مسن و صاحب عنوان را سوژه کاریکاتوری به این شکل قرار داده بودم کمی احساس عذاب وجدان کردم. اما هرچه بود من یک روزنامه نویس بودم که زیر فشار و تهدید سانسور مجبور می شدم از چاپ صدها موضوع جالب منصرف شدم. در نتیجه مجله روز به روز بیحالتر و بیرمختر می شد. در این حال چون این کاریکاتوری به مجله روح و نشاط می بخشید. از این گذشته با رفی هیچ گونه رابطه دوستانه نداشتم. حتی یک بار هم با او همکلام نشده بودم که باعث شود رعایت حال او را بکنم. محیط کار و زندگی او مجلس سنا و دربار بود. محل رفت و آمد من محیط روزنامه و چاپخانه. مجله در روز معین منتشر شد. ساعت حدود 10 صبح بود که دیدم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام نفس زنان وارد دفتر کار من شد. هنوز سلام علیکی بین ما رد و بدل نشده بود که گفت بهزادی جان این چه کاری بود کردی؟ قائم مقام الملک رفی پیرمرد با شخصیت و محترمی است. امروز صبح منزل او بودم. سپید و سیاه را برایش آوردند. وقتی چشمش به کاریکاتوری که از او کشیدی افتاد احساس کردم ناراحت شد. امروز در خانه او بار عام است. خیلی ها به دیدن او می روند. بیشترشان کسانی هستند که برای تقاضای کمک، برای تظلم از دستگاه ها و برای رفع مشکلات خود به او مراجعه می کنند. حتما موضوع این کاریکاتور هم مطرح می شود. او از این کار تو سخت ناراحت خواهد شد. خانهش در یکی از کوچه های لاله‌زار است. به دفتر مجله نزدیک است. بیا با هم به آنجا برویم. کاری کن که از دل پیرمرد بیرون بیاید. با وجود احترامی که برای عباس خلیلی به عنوان پیشکسوت حرفه‌ام قائل بودم گفتم ممکن نیست به دیدن او بروم. آن هم بعد از چاپ این کاریکاتور. تازه من چه بروم چه نروم، چه عذر بخواهم چه عذر نخواهم، تأثیری در اصل مسئله نمی کند. کاریست شده، تیریست که از کمان رها شده. صبر کنید تا هفته دیگر شاید چاره‌ای بیاندیشم و به نوعی آن را جبران بکنم. خلیلی وقتی دید اصرارش برای رفتن به خانه رفی در من اثر ندارد گفت پس یک تلفن بکن تا از او دلجویی شود. از این کار هم امتناع کردم، اما خلیلی چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که بدون توافق و تأیید من شماره تلفن رفی را گرفت. من هنوز برای صحبت یا دلجویی جمله پیدا نکرده بودم که شنیدم میگوید حاج آقا سلام، من خلیلی هستم، آمدم نزد آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه، گوشی خدمتتان باشد، میخواهند با شما صحبت کنند، و گوشی را به دستم داد. من هم بی اختیار آن را به گوشم چسباندم. هنوز کلامی از دهانم خارج نشده بود و به قول خلیلی عذر گناه نخواسته بودم که صدای گرم و لرزان پیرمرد با لحجه غلیظ گیلکی به گوشم رسید. سلام به روی ماه دکتر بهزادی، همشهری عزیز، مدیر مجله وزین و خواندنی و سودمند سپید و سیاه و کلی تعریف و تمجید دیگر. من در انتظار گله و شکایت بودم، اما سناتور سرد و گرم روزگار چشیده آنقدر مهربانی و فروتنی کرد که گویی این وظیفه اوست که از من پوزش بخواهد که محبت کردم و مونتاژ تصویرش را به صورت یک دام اهلی در مجله چاپ کردم. در آخر لحن کلامش باز هم محبت آمیزتر شد. جناب دکتر، شما جوانید اما من پیر شدم. زیر و بم دنیا را زیاد دیدم، فوش ها خوردم، ناسزاها شنیدم، زندان ها رفتم، تبعید ها شدم. باور کنید راست میگویم، این شوخی ظریف شما مرا ناراحت نکرد. حتی تصمیم داشتم تلفن کنم و به ذوق شما و همکارانتان آفرین بگویم. اگر هم تأثری بود، شنیدن صدای گرم و مهربان شما آن را از خاطرم برد. از قول من به پدر گرامیتان جناب غلام حسین خان فخام بهزادی سلام گرم مرا برسانید. من و پدرت و سرتیپ صفاری از دوستان قدیمی بودیم. خداوند یار و نگهبانت باشد. یا جوان گاهی به من پیرمرد سر بزن. به امید دیدار، خداوند یار و نگهدارت باشد. مکالمه تمام شد. گوشی را گذاشتم. خلیلی پرسید خب چه شد؟ مانند مرد شکست خورده ای گفتم قائم مقام الملک از من عذرخواهی کرد. خلیلی از سخن من به هیجان آمد. او هر وقت به هیجان می آمد ته لهجه عربیش که یادگار اقامت دوران کودکی و تحصیلش در عراق بود آشکارتر می شد. با همان لهجه گفت: نگفتم قائم مقام الملک مرد خوبی است؟ تو را به خدا دیگر پیر مرد را نرنجان، او مثل سایر رجال ما نیست، کارش خدمت به مردم محروم و تیره روز است. از صبح تا شب به این اداره و آن اداره می رود تا برای مردم ستم کشیده کار انجام دهد. اواخر دهه 30 بود. من سخت سرگرم کار روزنامه نگاری بودم، با هزاران امید برای آینده. وقت نداشتم تحقیق کنم قائم مقام الملک رفیع واقعا مرد خدمتگزار و یار و یاور مردم درمانده است، یا چون سناتورهای دیگر در اندیشه حفظ مقام و گردآوری مال و منال. دهه 30 به پایان رسید. دهه 40 آمد و رفت. قائم مقام الملک رفیع هم در آن دهه رفت. دهه 50 تحول عظیمی با خود آورد و آن انقلاب عظیم و تحولات ناشی از آن بود. دهه 60 هم با جنگ خونین و تحمیلی عراق به پایان رسید. چه کسی در آن حال و احوال مردی به نام رضا رفیع را به خاطر می آورد؟ در نیمه سال 1367 بعد از گذشت آن همه ماه و سال یک ماجرا سبب شد به یاد حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک بیفتم. جریان از این قرار بود: بعد از انتشار قسمت اول کتاب شبه خاطرات، عده‌ای از دوستان ایام گذشته که گذر زمان باعث فراموشی نام من از خاطرشان شده بود به یاد آوردند که هنوز زنده هستم، که از وطن مهاجرت نکردم و هنوز میتوانم قلم در دست بگیرم. عده‌ای هم پس از خواندن کتاب با من آشنایی پیدا کردند. اظهار محبت‌ها، تلفن‌ها، نامه‌ها و دیدارها شروع شد. از ارتباط مجدد با دوستان قدیمی و ایجاد دوستی با آشنایان تازه خوشحال شدم. احساس می کردم سخن دلنشین سعدی پس از 800 سال هنوز لطف خود را حفظ کرده است. دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد، چون ابر در بیابان بر تشنه ای ببارد. از جمله یاران غایب که بعد از 18 سال پدیدار شدند و با ظهور خود شادمانم کردند، احمد نفیسی شهردار پیشین تهران بود. جای آن دارد که درباره نفیسی فصلی جداگانه بنویسم. با چند صد نمیتوان از عهده شرح کارها و ماجراهای زندگی او برآمد، اما اینجا سخن از قائم مقام الملک در میان است. ناچار از نفیسی به صورتی گذرا یاد میکنم. وقتی مرا دید گفت: تو ایران بودی من نمیدانستم؟ و من در پاسخ گفتم: تو هم ایران بودی من نمیدانستم. دو دوست قدیمی مدت 18 سال در فاصله چند کیلومتری یکدیگر در یک شهر زندگی می کردند و از حال هم خبر نداشتند. عجیب نیست؟ پاسخ را بخواهید می گویم نه، این اقتضای زمانه است، این اقتضای زمانه ماست. احمد نفیسی شهردار پیشین تهران مردی ادیب، فاضل، نویسنده و شاعر بود. از اینها گذشته سیاست پیشه‌ای با صداقت، با صراحت، با شهامت، پرکار و درستکار بود. قدرت داشت بیان که ستمگر و مردم آزار باشد. در رکگویی شاه و خادم نمی شناخت. در زمان حوادث خونین 15 خرداد 1342 شهردار تهران بود. روزی شاه او را خواست تا درباره خسارت‌هایی که در اثر حوادث آن روزها به شهر وارد شده بود سوال کند. پرسید: نفیسی، شنیدم دشمنان خسارت فراوانی به شهر وارد کردند. احمد نفیسی پاسخ داد: بله قربان، ولی نه به آن اندازه که دوستان به شهر لطمه زدند. شاه قیافه پرسشگرانه به خود گرفت. نفیسی پرسش بی کلام شاه را با این سخنان پاسخ گفت: اگر اعلیحضرت قدم رنجه کنند، به تماشای خیابان‌های شهر بروند، ملاحظه خواهند فرمود که تانک‌های سنگین چه خسارت‌هایی به آسفالت‌های شهر وارد کردند. گلوله‌های مسلسل‌های سنگین و سبک هم چه اثرهایی در بناها به جای گذاشتند. شاه ظاهراً پاسخی نداد، اما این صراحت را در خاطرش به پرونده‌های احمد نفیسی اضافه کرد. با انباشته شدن این خاطره‌ها چندی نگذشت احمد نفیسی که در آن ایام مرد دوم کشور شده بود، در میان حیرت همه مردم بازداشت شد و 3.5 سال در زندان گذراند. شرح آن بگذار تا وقت دیگر. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، بقیه این مطلب رو اجازه بدین بذاریم برای فردا.
دستتون درد نکنه.
خیلی متشکر. روز شما خوب.
روز شما هم بخیر باشه. تشکر میکنم.